صفحه 225. در واقع این رسول کلب الروم در مدینه رسول خدا و در بین صحابه و انصار وی اغیار رو و بیگانه است و به هر حال نسبت به خلیفه خالی از انکار یا بی‌اعتقادی نیست. در ورود به مدینه برخلاف انتظار در می‌یابد که خلیفه قصر و دربار و محافظ و پاسدار ندارد. این کشف که به کلی با آنچه در مورد تمام فرمان روایان دیگر دیده یا شنیده است تفاوت دارد، در ذهنش تأثیر شگرف باقی می گذارد. اما وقتی عمر را با آن آرامش خاطر و آسوده دلی در یک نخلستان مدینه زیر خرمابنی خفته می یابد و هیبت او را در قلب خیش احساس می کند، در وجود وی انسان کامل و عارف واصلی را کشف می کند که می تواند سؤالهایی را نزد وی مطرح کند که در دنیای باستانی روم و یونان شاگردان سقراط و افلاطون با آنها مطرح می کردند، مسئله روح و ارتباط آن با بدن. چون عمر اغیار رو را یار یافت، جان او را طالب اسرار یافت. هیبتی زان خفته آمد بر رسول، حالتی خوش کرد در جانش نزول. اما رسول قیصر، هرچند جانش به کلی از آنچه مولانا رگ فلسف می خواند خالی نیست، باز برخلاف افلاطونیان دنیای روم، سؤالش بر تحقیق آزاد خالی از تعهد هم مبتنی نیست. چرا که هم خود او آیین الهی دارد و به روح و عالم غیب ایمان دارد و هم مخاطب او که خلیفه رسول خداست، بین روح که تعلق به عالم امر دارد با جسم که متعلق به عالم خلق است تفاوت می گذارد. و بدین گونه هیچ یک از آنها مسئله را از نظرگاه کسانی که مقید به حدود شرایع الهی نیستند نمی نگرد. این که رسول قیصر در پایان این سوال و جواب هم مأموریت خود را فراموش می کند و دنیای قیصر و حشمت ظاهری را ترک می کند، متضمن اشارت به تأثیری است که در اعتقاد مولانا تربیت و ارشاد شیخ در نفس مرید دارد. آن رسول از خود بشد زین یک دو جام، نه رسالت یاد ماندش نه پیام. توضیح حاشیه: چون در آنچه به علم الهی مربوط است فلاسفه تقیدی به توافق شرع ندارند و توافق با مقتضای عقل و برهان را کافی می دانند، در تعریف علم کلام ضرورت تقید به شرع را لازم دیده اند. جرجانی: الکلام و علمون یبحث فیه عن ذات الله و صفاتهی و احوال الممکنات من المبدأ والمعاد على قانون الاسلام والقید الاخیر لاخراج العلم الالهی للفلاسفه الى آخر. تعریفات صفحه 162. ادامه متن: به هر حال این سؤال و جواب پاره نظرگاه های صوفیانه را که از کلام اسلامی و از قرآن و حدیث ماخوذ یا متأثر است در مسئله روح از زبان عمر به بیان می آورد. سؤال او در باب هبوط نفس از عالم علوی به عالم سفلا که ابن سینا هم در قصیده عینیه با قولی شبیه به مشرب نو افلاطونی به آن جواب می دهد، در نزد عمر بر وفق اشارت کریمه قل روح من امر ربی از طریق ظاهر اقتضای مفهوم امر اما با تعبیری شاعرانه توجیه می شود. و در تقریر لوازم امر شبهه جبر را هم از طریق قول به معیت حق رفع می نماید و در این باب نکته سنجی های لطیف می کند. مرغ بی اندازه چون شد در قفس، گفت حق بر جان فسون خواند و قصص. در تردد هر که او آشفته است، حق به گوش او معما گفته است. این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مه است این ابر نیست. وقتی هم رسول قیصر حکمت و سر این معنی را که خداوند جان پاک را برای چه در جسم تیر محبوس می‌دارد از خلیفه می‌پرسد، مولانا که این مسئله را مکرر در جای جای مثنوی مطرح بحث می‌سازد، اینجا از زبان عمر به وی جواب نقضی می‌دهد و به سوال کننده خاطر نشان می‌سازد که همین سوال او لامحاله برای خودش متضمن فایده است و اینکه خود وی وقتی معنی را در طی تقریر سوال در بند لفظ مقید می‌سازد به خاطر فایده است که از آن در نظر دارد، نشان می‌دهد که در آنچه به کار حق مربوط است نمی‌توان هر گونه حکمت و سری را نفی کرد و وقتی آنچه به انسان که جز وست تعلق دارد خالی از حکمت و فایده نیست، عالم که کل است هم آنچه بدان تعلق دارد ممکن نیست از حکمت خالی باشد. و اینکه مولانا بی آنکه ماهیت این سر را به بیان آرد وجود آن را محقق و عاری از شبهه نشان می دهد، ظاهراً از آن روست که فهوای اشارت قل روح من امر ربی را متضمن الزام سکوت در تفصیل جواب می یابد و مجرد اسناد روح را به امر حق شامل جواب به این سؤال می داند. گفت یا امت چه حکمت بود و سر حبس آن صافی در این جای کدر، آنکه از وی فایده زاییده شد چون نبیند آنچه ما را دیده شد. صد هزاران فایده است و هر یکی صد هزاران پیش آن یک اندکی، آن دم نطقت که جزو جز هاست فایده شد کل کل خالی چراست؟ تو که جزوی کار تو با فایده است، پس چرا در طعن کل آری تو دست؟ گفت را گر فایده نبود مگو، ور بود هل اعتراض و شکر جو. توضیح حاشیه. از جمله ابیات دفتر سوم بیت 4159 الی آخر، دفتر چهارم بیت 521 الی آخر، دفتر چهارم بیت 2540 الی آخر، دفتر چهارم بیت 3015 الی آخر، دفتر ششم بیت 2102 الی آخر. ادامه متن 104. در بین سایر قصه هایی که متضمن سؤال و جواب های پرنکته و بدیع به نظر می رسد، حکایت امتحان کردن پادشاه آن دو غلام را که نو خریده بود و همچنین داستان آن سوال کننده را با مردی بزرگ که خود را دیوانه ساخته بود می توان ذکر کرد. در هر دو داستان عنصر کردار فقط در حد تبدل صحنه ظاهر می شود و باقی قصه فقط گفتار است و نکته سنجی هایی که غالباً به داستان تحرک و هیجان بارز می بخشد. در قصه امتحان پادشاه، هرچند مولانا از تمام سؤال و جواب‌های دقیق و نکته آمیز در ظاهر فقط به این نتیجه می‌رسد که صورت خوب و نکو وقتی با خصال بد همراه است ارزش ندارد و آن کس که ظاهر ناخوش دارد بسا که لطف باطن و حسن سیرتش آن ناخوشایندی را جبران می‌نماید، لیکن سؤال و جواب‌هایی که در ضمن گفت و شنود پادشاه با این دو غلام در میان می‌آید آکنده از لطایف اخلاقی و معنوی است. در واقع پادشاه این دو غلام را ارزان می‌خرد و برای آنکه عقل و کیاست آنها را به محک بزند هر یک را جداگانه به حضور می‌طلبد و با طرح گفت و شنود به معرض امتحان در می‌آورد. پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. پس بدان که صورت خوب و نکو با خصال بد نیرزد یک تسو. بر بود صورت حقیر و ناپذیر، گر بود خلقش نکو در پاش میر. چون در ضمن مکالمه کوتاه که با یکی از آن دو دارد او را زیرک و شیرین سخن میابد، او را مرخص می کند تا به حمام برود و خود را پاک و آماده حضور درگاه سازد. آنگاه غلام دیگر را پیش می خواند و با وی صحبت در می پیوندد. اما وی را گنده دهان و دندان سیاه می بیند و شکل ظاهر او را خوشایند نمی یابد. با این همه وی را از پیشگاه نمی راند و بر سبیل امتحان به وی خوش آمد می گوید و می افزاید که گویی برخلاف آنچه آن خواجه تاش تو ادعا کرد، کجی و ناراستی هم در وجودت نیست. غلام گند دهان جواب می دهد که آن خواجه تاش من هرگز دروغ نمی گوید و اگر در حق من چنین و چنین گفته است، لابد کجیها دیده است که آن عیبها را من در وجود خود ندیدم. وقتی پادشاه می پرسد که عیبهای خود او چیست، جواب می دهد که او جز مهر و وفا و صدق و صفا هیچ عیبی ندارد. و چون پادشاه در این دعوی او اظهار تردید می کند، وی در تقریر صدق خیش قسمها می خورد و با چنان تدقیقی سخن می گوید که پادشاه را به اعجاب در می آورد و ملک که با این گفت و شنود دانسته است این هر دو در حق یکدیگر به عمد یا سهو در اشتباه هستند، از حسن ظن این یک خرسندی خاطر می‌یابد و با وی مکالمه‌ای را طرح می‌کند که غور و عمقی فوق‌العاده دارد و مسئله تحول جوهر انسانی را در طی سلوک روحانی وی تقریر می‌کند. باشد او در من ببیند عیب‌ها، من نبینم در وجود خود شها. گفت نه والله و بالله العظیم، مالک الملک و برحمان و رحیم. تو چه داری و چه حاصل کرده ای؟ از تگ دریا چه دور آورده ای؟ در پایان این مکالمه که در آن مسئله نقل حاصل اعمال به عالم آخرت مجال تقریر می‌یابد، گویی غلام گند دهان ناپدید می‌شود و شاید جز پادشاه هیچ کس از وی نشانی باز نمی‌یابد. در این هنگام آن غلام دیگر از حمام باز می آید و پادشاه ضمن آنکه لطف جمال وی را می ستاید بر سبیل امتحان با وی می گوید که با این مایه ظریفی و خوب رویی کاش آن عیبها که خواجه تاشت بر تو می شمرد در تو نمی بود. و چون در جواب سؤال وی که آن غلام دیگر در وی چه عیبها دیده است، پادشاه عیبهایی بر می سازد و فرو می شمرد. غلام خوب رو به خشم می آید و هر ناسزایی که بر زبانش می رود در حق آن خواجه تاش خیش می گوید و پادشاه که با این امتحان تفاوت حال این دو غلام را دریافته است، وی را امر به سکوت می کند و می گوید اکنون تفاوت احوال شما بر من معلوم گشت و دانستم که از تو جان گند است و از یارت دهان. شاه با او در سخن اینجا رسید تا بدید از بینشانی ناپدید. گر بدیدان شاه جویا دور نیست، لیک ما را ذکر آن دستور نیست. گفت دانستم تو را از وی بدان، از تو جان گند است و از یارت دهان. در داستان آن سؤال کننده با مردی بزرگ که خود را دیوانه ساخته بود، مولانا نشان می دهد که عقل آدمی مادام که مانع نجات روح وی باشد در خور اعتماد نیست و دیوانگی بر آن برتری دارد. در این قصه سؤال کننده مشکلی دارد و می خواهد در آن باب با عاقلی کامل مشورت کند، اما به او می گویند که در تمام این شهر اگر عاقلی هست، آن مجنون نماست که مثل طفلان بر نی سوار می شود و هم با طفلان کوی بازی می کند و با آنکه صاحب رأی آسمان قدر است، رفعت حال خود را در این دیوانگی پنهان می سازد. چون سائل نزد این عاقل مجنون نما می رود و از وی در می خواهد تا رازی را بر وی آشکار کند، مجنون عاقل رندانه به وی جواب می دهد که امروز نروز راز است. اما سؤال کننده اصرار در می پیوندد و با الحاح تمام از وی در می خواهد تا یک لحظه انان اسب نیین خود را به سوی وی راند و به سخن وی گوش فرا دارد. شیخ کودک شده نزد وی فراز می آید و خیلی جدی از وی می خواهد تا مقصود خیش را بیدرنگ به بیان آرد، چرا که اسب او بس توسن است و تیز رو و البته مجال درنگ بسیار ندارد. آن یکی می گفت خواهم عاقلی، مشورت آرم بدو در مشکلی. گفت روز این حلقه کین در باز نیست، باز گردم روز روز راز نیست. در اینجا سائل طالب چون مجال آن را نمی‌یابد که راز خود را با وی در میان گذارد، مسئله خود را رها می‌کند و به لاغ و تسخر می‌پردازد. از این رو می‌گوید که من در این کوی در پی آن آمده‌ام تا زنی به همسری برگزینم. نمی‌دانم چگونه زنی در اینجا کف و لایق خیش توانم یافت. عاقل مجنون نما جواب می‌دهد که زن سه گونه است. یکی آن است که کل آن از آن توست، از آن دیگر نیمی از آن توست و آن سوم هیچش از آن تو نیست. اکنون که جواب خیش شنیدی از نزد من دور شو تا تو را اسبم نپراند لگد. با این جواب شیخ کودک شده دوباره به میان طفلان باز می گردد. اما سؤال کننده بانگ بر می دارد که باری تفسیر این سخن را بیان نما و معلوم ساز که این سگونه زن کدام است. عاقل مجنون نما جواب می دهد آن که کل وی از آن توست زن بکر است که خاص توست. آن که نیمی از آن توست زن بیوه است که از شوی پیش یادها دارد. و آن که هیچش از آن تو نیست زنی است که از شوی دیگر فرزند دارد و چون نگران فرزندان است، مهر و کل خاطرش آنجا رود. تا تو را اسبم نپراند لگد که بیفتی بر نخیزی تا ابد. چون ز شوی اولش کودک بود، مهر و کل خاطرش آنجا رود. چون شیخ دوباره با هیاهوی کودکانه به میان طفلان باز می گردد، مشورت جوینده با اصرار تمام بانک در می دهد که یک سؤال دیگر نیز دارم و می خواهم آن را هم جوابی گویی. شیخ باز به سوی وی مرکب می راند و می گوید زودتر آن سؤال را پیش آر که بیش فرصت درنگ ندارم و آن کودک دارد در بازی از من پیش می افتد. مرد حیرت زده می پرسد، با این عقل و ادب این چه کار است که پیش گرفته ای؟ شیخ جواب می دهد، اینجا مشتی اوباش رأی می زنند تا مرا در شهر خود قاضی کنند و چون عذر و انکارم را نمی پذیرند، خیشتن را دیوانه ساختم. گفت این اوباش رأی می زنند تا در این شهر خودم قاضی کنند. بدین گونه سؤال و جواب سائل با این عاقل مجنون نما نشان می دهد که برای حفظ پاکی و آرامش وجدان گهگاه باید عقل را در سودای جنون درباخت و البته با مجرد عقل نمی توان از آنچه آفت راه است ایمن ماند. راست است که جنون هم راه گریزی از رنج هوشیاری است. آنجا که وجدان آدمی از فشار آلام خارج به سطوح می آید، جنون دروازه ای را بر روی وی می گشاید تا از تنگنای عذاب خود را به یک مأمن بی خطر برساند. آیا عجیب است که عاقل برای رهایی از امری که عذاب وجدانی به دنبال دارد خود را به جنون بیندازد؟ حکایت این تجنن در بستان العارفین ابوالیث سمرقندی به ایام بنی اسرائیل و در تذکرة الاولیاء عطار به عهد منصور عباسی مربوط است. نام این عاقل دیوان نما نیز که در روایت اوفی مذکور نیست، در تقریر دیگری که حجویری از قصه تجنن قاضی می کند مسعر ابن کدام ذکر شده است. اما پاره روایات هم این تجنن را به بهلول عاقل نسبت داده اند که با این کار خیشتن را از بلای قضاوت رهانید و از قراین برمی آید که اصل داستان قصه سرگردان است با سابقه طولانی. 105. در داستان طعنه زدن بیگانه‌ای در حق شیخ و همچنین در قصه تشنیع زدن صوفیان بر آن صوفی که بسیار می‌گوید نیز سؤال و جواب‌هایی هست که نکته‌های دقیق و پرمعنی را در باب صوفیه و آداب طریقت به بیان می‌آورد. از هر دو قصه برمی‌آید که احوال و اطوار اولیای حق را با آنچه از احوال عام خلق ظاهر می شود نباید قیاس کرد و آنها که در احوال مشایخ طریق طعنه ها دارند از آن روز که در دنیای تجارب روحانی و لطایف اسرار آنها نمی توانند نفوذ نمایند. قصه بیگانه‌ای که در حق شیخ طعنه می زند البته از عنصر کردار خالی نیست، اما آنچه این کردار را توجیه و یا تا حدی قابل قبول می سازد عنصر گفتار است، که آن نیز جز برای کسانی که مثل یاران مولانا این گونه احوال را از کرامات مشایخ قابل تصدیق می دیده اند به آسانی عنصر کردار قصه را توجیه نمی کند. در هر حال وقتی بیگانه شیخ را تهمت می زند که بر راه رشاد نیست، مرید شیخ به وی خاطر نشان می سازد که در حق بزرگان ظن بد نباید داشت، اما طعنه زننده دعوی می کند که شیخ را به چشم خود در مجلسی که نشایسته اهل تقواست دیده است و در اثبات دعوی می گوید که اگر باورت نیست امشب همراه من بیا تا ببینی فسق شیخت را عیان. آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد کو بدست و نیست بر راه رشاد. ور که باور نیست تدخیز امشبان تا ببینی فسق شیخت را عیان. بالاخره بیگانه طعنه‌زن شب هنگام مرید را بر سر روزنی میبرد و شیخ را در حالی که جام در دست دارد به وی نشان میدهد. از همانجا هم با لحنی آکنده از طعن و تسخر بانگ بر میدارد که یا شیخ، نه آیا تو بودی که می گفتی دیو در جام شراب ناشتا بول می کند؟ پس این جام که در دست توست چیست؟ شیخ جواب می دهد که این جام می نیست. اینک به پایین بیا و آن را بنگر که چیست؟ و وقتی طعنه زن با مرید شیخ به زیر می آیند و آنچه را در جام شیخ است جز انگبین ناب نمی یابند، طعنه زننده از رنج و بادافراه کور می شود. آنگاه شیخ از مرید خود در می خواهد تا برای او قدری شراب بیاورد، چرا که در این لحظه رنجی بر وی عارض گشته است و در چنین حالی که اوست از اضطرار مردار هم بر او حلال است. اما مرید در تمام خرابات می گردد و در هیچ خمخانه‌ای آنجا اثری از شراب نمی یابد، زیرا به برکت قدوم شیخ در تمام خمها خمر تبدیل به عسل شده است. این نکته نشان می دهد که نزد مولانا برای مردان خدا آنچه مایه لغزش دیگران است موجب هدایت می گردد و از اینجاست که خداوند برای رسول خیش تمام زمین را مسجد و طهور ساخت و تمام خاک را به خاطر او پاک گردانید تا هفتم طبق. سجدگاه هم را از آن رو لطف حق پاک گردانی تا هفتم طبق. توضیح حاشیه مثنوی: تو نمی گفتی که در جام شراب دیو می میزد شتابان ناشتاب؟ دفتر دوم بیت 3405. ناشتاب در اینجا به معنی ناشتاست، یعنی دیو بول شب ماندهش را با عجله و قبل از آنکه صبحگاهان آبی خورده باشد در جام شراب می ریزد. ضبط فاتح الابیات که مصرع دوم را بدین گونه نقل می کند، می بمیزد دیو در وی با شتاب، ظاهراً ناشی از عدم تفتن به این معنی از لفظ ناشتاب است در طرز بیان مولانا. ناشتاب به همین معنی در مثنوی در بیت ذیل هم هست. یا بپرسیدم چه خوردی ناشتاب، تو بگویی نه شراب و نه کباب. دفتر ششم بیت 718. مولانا حتی شتاب را به معنی سیر و ممتلی در مفهوم متضاد ناشتاب و به معنی کسی که افطار کرده و ناشتا نمانده است در بیت ذیل به کار برده است. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجد اندرو الا که آب. دفتر دوم بیت 3302. عبارت حدیث فضلت علی الانبیاء بستن اوتی تو جوام اول کلم و نصر تو به روب و اوهلت لی الغنائم و جوهلت لی الارزو تهورن و مسجدا یا مسجدن و تهورا و ارسل تو الالخلقه کافتن و ختم بی النبیون. احادیث مثنوی صفحه 69. ادامه متن. سؤال و جواب هایی که بین تنزن با مرید و شیخ مطرح می شود متضمن لطایف است. چونان که در داستان تشنیع صوفیان بر آن صوفی که می گفتند پیش شیخ بسیار می گوید، لطایف بسیاری از معارف صوفیه مطرح است و از آنچه صوفی بسیار گوی در ضمن دفاع جالبی که پیش شیخ از احوال خیش می کند و در رد اتهام مدعیان به بیان می آورد برمی آید که احوال مستعدان طریق با آنها که استعداد مراتب برتر را ندارند تفاوت بسیار دارد و نه هر کس در جاده طریقت به سلوک پرداخت مقامات طریق را تا منزل نهایی طی تواند کرد. صوفیان بر صوفی شنعه زدند، پیش شیخ خانقاهی آمدند. اینجا صوفیان بر صوفی از یاران خیش شنعت می رانند و در نزد شیخ وی را متهم می کنند که در سخن گفتن بسیار می گوید. در خوردن به اندازه 20 کس می خورد و در خفتن هم خوابش به اصحاب کهف می ماند. چون شیخ بر سبیل ارشاد و با تمسک به آنچه خود او آن را خبر می خواند به وی خاطر نشان می سازد که زهر حالی که هست اوساط گیر، فقیر صوفی که در واقع می خواهد به اعتراضات یاران پاسخ دهد در ظاهر به جواب شیخ می پردازد و در تقریر نسبی بودن مفهوم اوساط نکته های جالب به بیان می آورد. در خبر خیر الامور اوساطها نافع آمد ز اعتدال اخلاطها. شیخ رو آورد سوی آن فقیر که ز هر حالی که هست اوساط گیر. در طی این جوابها که مولانا آن را به جوابهایی که خضر در سفر کشتی به اعتراضات موسی داد تشبیه می کند، فقیر مورد اتهام می گوید البته راه اوساط حکمت است. اما اوسط هم خود امر نسبی است. آب جوی برای اشتر اندک مایه است، اما برای موش دریایی است که وی را در خود غرق می کند. کسی که اشتهایش به قدر 4 قرص نان بیشتر نیست، حد وسط برای وی آن است که 2 یا 3 نان بیشتر نخورد. اما آنکه اشتهای وی 10 نان را هم جواب می دهد، برای وی 6 نان نیز حد وسط محسوب است. پس من که اشتهایم 50 نان است، حالم با حال آن که 6 گرده بیش اشتها ندارد، البته یکسان نیست. در خفتن نیز هرچند چشم من می خسبد، باری دلم بیدار است، و غافلان که مرا خفته می پندارند، این اندازه نمی دانند که اگر جسم من در زمین پیش ایشان است، جان من در آسمان سیر می کند. چنان که در سخن گفتن هم که درباره آن پرگویی را بر من مایه تشنیع ساختند، آنچه میگویم برای آن کس که آشنای راز است دعوی باطل نیست، اما آن سخن را هم جز جان اهل معنی ادراک نمی کند. نه آیا پیام رسول را هم جز آنها که مستعد درک آن باشند نمی توانند لبیک گویند؟ و هیچ کس جز آنها نمی داند که این پیام با آنچه بر زبان دیگران می رود چه مایه تفاوت دارد؟ مر سؤال شیخ را دادو جواب، چون جوابات خضر خوب و ثواب. گفت راه اوسط ار چه حکمت است، لیک اوسط نیز هم با نسبت است. سؤال و جواب ها در این هر دو قصه، نکته های باریک و لطیف را در باب طریقت و سلوک بیان می کند و در واقع متضمن طرح و حل مسائلی است که با معارف صوفیه سر و کار دارد و به احتمال قوی مولانا ضمن طرح آنها در پی آن بوده است که به پاره اعتراضات خاموش بعضی مریدان و آنچه در احوال شمس تبریز می گفتند هم جواب داده باشد.